أعوذ
بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أول العدد وسيد الأبد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، سيما الآمرين والهاجمين على بيت فاطمة بدعة رسول رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. إن شاء الله در این ساعت و لحظه پر برکت، در این محفل نورانی، از دعای کریمانه آقا حجت ابن الحسن همه بهرمند باشیم، جهت سلامتی وجود نازنینشون و تعجیل در امر فرجشون محضر امام از صلوات جلی تقدیم بفرمایید. که از احادیث خیلی خیلی سنگینه که فهمش برای انسان خیلی مشکله، از که پیغمبر اکرم در عرش فرشته ای را ملاقات کردن. این فرشته عظمتی داشت وصف نشدنی، از بالهای این فرشته قطراتی از نور میچکید، هر قطره ای از این نور که میچکید تبدیل به یک فرشته میشد و به پیغمبر گفته شد هر یه فرشته که از نور بال او خلق میشه استغفار میکند برای کسانی که بر شما و اهل بیت شما صلوات بفرسته. چند تا مسئله راجع به ناخن عرض میکنه. اگر ناخن انسان بلند باشه برای وضوء و غسل اشکال دارد یا نه؟ اگر ناخن از سر انگشت جلو نزده، اگر ناخن انسان بلند هست و از سر انگشت جلو نزده، زیر ناخن جزء باطن حساب میشه و شستنش به هنگام وضوء و غسل واجب نیست، ضرری برای وضوء و غسل ایجاد نمیکنه. اما چنانچه ناخن از سر انگشت جلوتر آمده، بعضی از افراد ناچارن ناخن بلندتر، مثلا یه ناخنشون حتما باید بلند باشه، این آقا شغلش مثلا سیمکشه، ناخنش از ته بگیره اصلا نمیتونه کار کنه اصلا، مثلا اینجوریه. حالا یک ناخن از سر انگشت جلوتر زده، روی ناخن و زیر ناخن در همین قسمت بلند جزء ظاهره و باید شسته بشه، هم در وضو هم در غسل. یعنی ما وقتی که وضو میگیریم در وضو شستن ظاهر ملاکه. اگر صورت انسان پر پشت پر مو هست، همه آبو به ظاهر میرسونه، دست میکشه کفایت میکنه خود آبو به پوست برسونه. غسل اینجوری نیست، تو وضو اینجوریه. حالا تو وضو ظاهر ناخن شما میشونه، زیر ناخن نمیخواد آب برسونید، ولی اگه ناخن از سر انگشت زده جلو، حالا زیر ناخن تو این قسمت جزء ظاهره، باید آب برسه. چنانچه آقایی خانمی بعد از اینکه نمازشون رو خوندن، زیر ناخن رو در این قسمت بلندی نگاه کردن، دیدن چسبی، گچی، مانعی چیزی هست و مطمئن بودن که هنگام وضو هم این مانع بوده، وضوشون باطله، نمازشون باطله، در وقت باشه یا بعد وقت باشه باید نماز رو دوباره بخونه. استفاده از حنا بر روی ناخن، بر روی دست، کف دست، کف پا خیلی سفارش شده. آقا جامعه ما بر نمیتابه، خیلی خوب کف پا تو حنا بزن، خیلی فضیلت داره و خیلی به اصطلاح بهره های جسمی داره. سر و حنا بزن، آقا قرمز میشه من بدم میاد، حنای بیرنگ بزن، حنای بیرنگ بزن، عطارات دارن حنای بیرنگ، خیلی مفیده. این شامپوهایی که باعث ریزش موها میشه و بازار کاشتمون رو اینقدر داغ کرده. خانمی به پیغمبر گفت یا رسول الله، همسر من سنش بالا رفته، نابینا شده، آیا شما که میفرمایید زن باید در مقابل همسرش طنازی کنه، دلبری کنه، ما دیگه وظیفه‌ای داریم؟ پیغمبر فرمودند بله، کور شده اما بویایی که داره که، اما لمس که میکنه. حنا به بدنت بزن تا پوست تو لطیف بشه و عطر استفاده کن. اما اگر لاک زده باشه، تمام این لاک از روی ناخن قبل از وضو باید پاک بشه. وضو تمام شد، خانم دیدن گوشه ناخن یه ذره لاک هست، دوباره باید نماز خونده بشه، دوباره وضو، دوباره نماز. یه ذره مانع بر روی اعضای وضو باشه، وضو باطله، نماز باید دوباره خونده بشه. این مسئله مخصوص وضو هست، در نجاست لباس و بدن نمازگزار مسئله حکم چیز دیگه است. درباره وضو که شرط واقعی نمازه، شما فهمیدی وضو باطله، نماز باید دوباره بخونی. کاشت ناخن، خود کاشت ناخن حرام نیست، اما مسبب حرام میشه. یعنی قبل نماز، قبل وقت نماز، خانم ناخن رو که کاشته بره دوباره به آرایشگر بگه ناخن رو برداره، خب اشکال نداره. اما اگه بخواد ناخن همین جور باشه، نمازا رو قضا میکنه، از این جهت اشکال داره. اگر خانمی ناخن کاشت، کاشت دائمی انجام داد، معذرت میخوام از محضر شما، خانمی که ناخن دائم میکاره، دائم الحیض و دائم الجنابه است. از حیض که بیرون نمیره چی؟ خوابیدنش هم ایسره کراهت داره، خوردن آشامیدنش هم کراهت داره، چون از حالت جنابت بیرون نمیره، از حالت حیض بیرون نمیره، میمونه تو همین حاله. خب یک نفر هست مثلا یک دین ضعیفی داره، میگه من این چند تا مجلس رو میخوام حتما با این ناخن کاشته شده جلو برم. یک راهی نداره که نمازش درست باشه. بعضی مراجع میفرمان که همی که ناخن کاشته، تیمم بدل از غسل هم صحیح نیست، نمازش همه باطله. که دو نفر از مراجع تقلید میگن این خانم میتونه پایان وقت که رسید نماز داره قضا میشه، تیمم بدل از وضو کنه، تیمم بدل از غسل کنه، این کارش حرامه ولی نمازش حالا میتونه بخونه در زیغ وقت با تیمم بدل از وضو. باز فتوا هم داریم که بعد که ناخونا رو برداشت، بنابر احتیاط نمازا رو دوباره بخونه. وقتی که عجل آدم میرسه، ما روانه غسالخونه میشیم. گمرک مرگ برای همه هست، نیمدیم بمونیم دیگه، پل میشکنه. مرده رو که میارن تو غسال خونه، یه سوهانی دارن غسال ها که با این سوهان هم مانع از رو ناخن پاک میکنن. این وقت تو صحنه ای بوده، سر ساختمان بوده، اتفاقی افتاده برای شخص، غسال میاد ناخن ها رو پاک میکنه که وقتی غسل میده غسل صحیح باشه. زیر ناخن ها رو تمیز میکنه غسال، روی ناخن اگه مانعی باشه مانع رو برطرف، گوشه ناخن ها رو با این سوهان، سوهان بزرگی تو غسال خونه هست، تمیز میکنه. راهی که همه میرن، وقتی که خانم میاره مرده شور و غسال غسل بده، انگشتش لاک داره، شروع میکنه خیر 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 این لاکا رو تراشیده. گوشه ناخون که میرسه، مخصوصا بعضی از دست ها با وضع فیزیکی که دارن، میاد زیاد فشار بیاره، میبینه چون بدن روح نداره انگشت متلاشی میشه، یا اگه کاشت ناخون باشه نمیتونه اصلا این کار انجام بده، میبینه فشار بیاره این انگشت متلاشی میشه. آمدن از مراجع استفتا کردن میتونیم به زور بزنیم بالاخره بکنیم غسل درست باشه؟ فرمودن نه، نمیشه، نمیشه. حالا که نمیشه، غسال چیکار میکنه؟ غسال میاد این مرده ای رو که آوردن رو انگشتش لاک داره یا ناخن کاشته، تیمم بدل از غسل میده. تیمم بدل از غسل که میده، به وظیفش عمل کرده، اما بدن میت پاک نمیشه. یعنی مسئله رو اینجوری خدمت شما عرض کنم، اگر ما در بیابان، در روستایی، جایی تو شرایط بیابی با یک جنازه مؤمن مسلمان روبرو شدیم، واجب جنازه رو غسل بدیم. حالا آب در اختیار نداریم، تا بریم آب بیاریم جنازه بو میگیره، اینها این مسائل هست، باید جنازه رو واجبه که تیمم بدل از غسل بدیم، کفن کنیم، سریع دفن کنیم. حالا که تیمم بدل از غسل دادیم، وقتی دست میزنیم به بدن مرده ای که تیمم بدل از غسل داده شده، دست بعد آب بکشیم، پاک نشده. چون ما که میمیریم، چه کافر، چه ذمی، چه مسلمان، نجس میشه بدنمون. منتها کافر زنده هم بود نجسه، حالا که مرد با آب دریا ما بکشی پاک نمیشه. ذمی زنده که بود، طبق فتوای مراجع فعلی زنده که بود بدنش پاکه، حالا که مرد نجسه دیگه پاکم نمیشه. اما مسلمان زنده که هست بدنش پاکه، میمیره نجس میشه. سه تا غسل میدن، غسل به آب کافور، غسل به آب صدر و غسل به آب زلال. غسل سوم ندادن هنوز پاک نیست، غسل سوم تموم که شد حالا پاکه، حالا دست بزنی به بدنش پاکه، غسل مس میت هم نداره. اما اگه تیمم بدل از غسل دادن بدنش پاک نمیشه. حالا دست دادیم غسل مس میت هم داره اختلاف فتواه. بنابراین خانومی که ناخونکاش میگه من نماز نمیخونم که بعد بخوام برم غسلم صحیح باشه، و تو حالت تو این حالت منفور میمونی. مسلمان که هستی منکر نماز که نیستی، میخوای تو خونه آخرتت پاک وارد بشی که اونجا تیمم بدل از غسل میدن، بدن نجس روانه قبر میکنه. خب ناخونه که میخوای بگیری، آقا مستحب به از ناخونه کوچیک دستش چپ شروع کنی، به ناخونه بزرگ دست راست ختم کنی. پیغمبر میفرماد مخالفن ناخوناتو بگیر. یعنی چی؟ یعنی این دست از اینجا شروع کن اینجا ختم کن، این دست از اینجا شروع کن اینجا ختم کن. اهل سنت که سراغ اهل بیت نمیرن. اگه توهینی بود تو این جمله من حتما همین الان بهم بگین، بگین آقا توهین کردی. اهل سنت که سراغ امیرالمومنین نمیرن در تفسیر فرمایش پیغمبر، سراغ امام صادق که نمیرن که این کلام اقطع الظفر مخالفن اینجوری تفسیر میکنه، میگه اول سبابه رو بگیر، بعد انگشت این طرفی رو بگیر، بعد شست رو بگیر، بعد انگشت بزرگه رو بگیر، بعد انگشت کوچیکه رو بگیر، باز تو دست چپ فرق بکنه. باز تو همین مسئله هم یک اختلافاتی هست، مثل کسی که داره ناخون بازی میکنه که اول کدوم بود، اول این بود، باز این بود، باز این بود، باز این بود، باز این بود. گرفتن ناخون شب که راحت نداره، هر روز گرفتن ناخون هر روزی باشه خوبه. بهترین وقت برای گرفتن ناخون کیه؟ پنجشنبه و جمعه. میخوای به مستحبش خیلی عمل بکنی، آقا رسول خدا میفرمد 9 تا ناخونتو پنجشنبه بگیر، یکی رو بذار برای صبح جمعه. بعد 900 سال، باورتون میشه بعد 900 سال تو قبرستان شهر ری زلزله آمده به فتح علی شاه قاجار میگم بدن شیخ صدوق پیداشت. این یکم بمشه بیاریم پایین. تو قبرستان شهر ری زلزله اومده بدن شیخ صدوق برهنه پیدا شد. گفت هیچ کی جلو نره، همه رو عقب. زلزله اومد، صندوق قبر چپه شد، خدمت شما بقعه همه خراب شد، قبرستان زیر رو شد. پدر آیت الله حکیم، خدمت شما عرض کنم، پدر آیت الله مرعشی عزم میخوام و عاشق علی حکیم آمدن پای قبر، دیدن تمام بدن تر و تازه است، کفن همه ریخته، محاسنشه که شیخ صدوق حنا زده، هنوز حنای محاسنش، میگه الان حنا زده، یک تار از محاسنش افتاده رو سینش، 9 تا ناخونش گرفته، یک ناخونش بلنده. یعنی شب اول قبر شب جمعه بوده. در اون قسمت پایین تنه هم تاری به اصطلاح تنیده، وقد نسج علی عورته العنکبوت به اذن رب الملکوت. فتح علی شاه قاجار گفت تو تاریخ ایران ثبت کنید، در تاریخ ایران ثبت کردن بعد 900 سال زلزله شد بدن شیخ صدوق تر و تازه. بدنی که وقتی روانه قبر میشه این کربن و منیزیم خاک زود بدن رو حل میکنه، اما خدا میگه بدن شهدا را، بدن اونایی که 40 جمعه غسل کردن، بدن دانشمندان خاص را، بدن اونایی که مسجد را جارو میکنن، حدیث داریم نمیدونم چیه سرش، اونایی که کس حبیت الله به قبر میگه حق نداری بخوری بدنه، این بدن باید سالم بمونه، رب الارباع این بدن سالم بمونه. خب 10 چیز از امت حضرت ابراهیم به امت پیغمبر منتقل شد، یعنی در امت ابراهیم این 10 چیز سنت بود، در امت پیغمبرم این 10 چیز سنته. یکیش گرفتن ناخن با این آدابی که ما داریم. دعای گرفتن ناخن عرض میکنم، 3 بار میگم صلوات شما زیر لب بفرستین که انشالله به ذهن بمونه. 3 بار نمیخواد دعا رو بخونه، دعا یه باره، 3 بار میخونم به ذهن بمونه. بسم الله و بالله و علی سنت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. بسم الله و بالله و علی سنت محمد و آل محمد. بسم الله و بالله و علی سنت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. دعای گرفتن ناخن سنتی است که از ابراهیم 10 سنتیه که به امت پیغمبر منتقل شد. 9 تا دیگه هم هست، 8 تاش خیلی توضیح داره، یکیشی که میشه گفت حرمت تراشیدن ریشه، حرمت حلق لحیه، یعنی محاسن. یهودی ها دیدی شایی بلند میذارن؟ من از دست یک جوانی تورات و انجیل داشت گرفتم، گفتم دوتا کتاب عالی بهت نه، این تورات پر از تناقضه. یه چیزایی هم همونجا شد پیدا کردم بهش نشون دادم، بهش گفتم سلخ لاویان داره، سلخ پیشین داره، سلخ احکام داره، اینا به دردت نمیخوره. گرفتم دارم نکته برداری میکنم، تو سلخ لاویان اومده که تراشیدن ریش در مثلا سنت ابراهیم و بعدم رسیده به حضرت موسی و اینا میگه حرامه. یهودی‌ها رو دیدین ریشای بلند میذارن. تا اسلام میگه داعشی نه، نامرتب نه، مرتب، تمیز. یه کوچه کربلا هست دور فلکه آب، فلکه آب میریم به سمت فلکه برق، مشهد امام رضا علیه السلام سمت یه کوچه کوچه کربلا. یه حاجی بابایی عکاسی داره، عکاس هم یه آدم هنرمند و خوشتیپ و بالاخره بروزه. این آقا جیان داشت، میامد دنبال پدر بزرگ حقیر که از علمای مشهد بودن و هم دوره آقای آیت الله مروارید و پدر آیت الله خویی و پدر رهبر مرحوم آیت الله اسد جواد خامنه ای بودن. ایشان اصغر تلامذه میرزا مهدی اصفهانی بودن در مشهد. شبای شنبه منزلشون جلسه ای بود. یک شب یه حاجی بابایی که میومد دنبال ایشون و ایشون رو میبرد تکیه تهرانی برای نماز، منم گاهی همراهشون میرفتم، یک شب شنبه آمد خدمت ایشون، گفت آقا صبح شنبه یک عمل جراحی دارم تو این قسمت صورتم، و دکتر گفته که قشنگ پوستو صاف صاف کن، من میتونم تیغ بزنم؟ فهمیدم بله بله حتما این کارو بکن که یه وقت میکروبی به داخل به اصطلاح بدن سرایت نکنه. گفت آقا جان این قسمتو چیه؟ اینجا رو دکتر کار، دکتر اینجا رو کار داره. فرمودن من نمیتونم به شما مجوز شرعی بدم. هیچی نگفت آقا، حالا این مردم هیچی، فقط سکوت کرد. خدا شاهده منبر پیغمبره، خدا شاهده. جلسه بعدش اینو دیدیم، اینجاشو پانسمان کرده بود قشنگ صاف و چپ تراش، این طرفش ریشته. یک حاجی قناویزی بود که این باستانی کار بود و ورزشکار بود و اینا، بهش گفت که حاجی بابایی خجالت نمیکشی اینجوری راه میری؟ خیلی شوخ بود و آدم بانمکی بود این بنده خدا عکاس، الان هم هست. وقتی گفت خجالت نمیکشی اینجوری راه بری، خیلی جدی و خیلی راحت این جواب بود. گفت نه نه، چون من به تکلیف شرعی من حال میکنم، من به پسند مردم کار ندارم. خانمایی که به همسرش میگه بدم میاد مثلا اینجوری فلان چنین قیافه ریش میزنی، نه شریکی تو این حرام، شریکی خود مسئله شرعی تعارف که نداره که. یه طرف صورتش قشنگ تیغ زده بود که دکتر عمل کنه، بقیه محاسن داشت. گفت خجالت نمیکشی چی راه میری؟ گفت نه خجالت نه، من به تکلیف شرعی من عمل میکنم. خدای توفیق ترک معصیت تا پایان اون به ما مرحمت بفرما، ما و بچه هامون و سر سفره حضرت زهرا عاقبت بخیر بفرما، به محضر حضرت زهرا از طرف آقا امام از صلوات تقدیم بفرما. رسول خدا سوال کرد، گفت آقا تعداد پیغمبرها چقدر بوده؟ فرمودن 124,000 پیغمبر. گفت چند تا رسول داشتیم؟ فرمودن 313 تا. نبی اون کسیه که تو خواب پیک وحی را میبینه و با پیک وحی صحبت میکنه یا صدای او را تو خواب میشنوه. اما رسول کسیست که تو بیداری میره تور سینا، میره در جبل حوریس، میره در اونجا با پیک وحی روبرو میشه. رسول تو بیداری صدا یا چهره پیک وحی را میبینه یا میشنوه، نبی تو خواب. هر رسولی نبی همه هست، اما از میان انبیا هر نبیی رسول نیست. 313 تا رسول داریم. از این 313 تا 5 تاشون خیلی سختی کشیدن، اینا رو گفتن اولوالعزم. به اینایی که خیلی سختی کشیدن یک کتاب آسمانی خاصم دادن، یک شریعتی هم بهشون دادن، معروف شدن اینا. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اینا بقیه انبیا مبلغ و مروج دین این پنج نفر بودن. قبل این پنج نفر هم ما شریعت شیس را داریم، یعنی میشه 6 تا شریعت، 5 تا اولوالعزم. در این سلسله پاک پیغمبران یک خانواده خیلی خراب شده، آبروی پیغمبری رو بردن، بعدم این مسیر منحرف ادامه پیدا کرد، تا قیامت هم طبق پیشگویی قرآن ادامه خواهد داشت. یک بحث 3 جلسه‌ای درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با احتیاطاتی که باید داشته باشم محضر شما تو این 3 شب انشالله به شرط حیات دارم. اول سلسله پیغمبران رو که خدا در قرآن بهشون اشاره کرده، 35 تا پیغمبرن، یک اشاره گذرا داشته باشم. شما هم اگر به من کمک کردین از شما ممنون خواهم بود. آقای بزرگوارم اگه بگیم بشینه که ممنون میشم. صلوات هم که میفرستین شله، صلوات از ازل گل بود، صلوات شما. اللهم صل علی محمد. حضرت آدم یه پسرش که آقا قابیل، یکی دیگه چی؟ قابیل. دو تا که پیغمبر نشدن که، یکیشون که کشته شد، یکی هم که شایسته پیغمبری نبود. فرزند سوم شیس، 30 لوح بر شیس نازل شد که اینا آیین زندگی و احکام و شرایع الهی بود. شیس میاد میرسه به ادریس، ادریس پسر شیسه، ادریس میاد میرسه به نوح، نوح شیخ الانبیا، دوره دوم پیغمبری رو رقم میزنه. نوح 4 تا پسر داره، یافث، کنعان، لافس. 4 تا پسر داره نوح، 3 تاش خاطرم اومد. سام ابوالانبیاء، پدر پیغمبرانه. سام فرزند نوح، سام ابن نوح، 2 تا پسر داره، یکی ارم که پدر صالحه، یکی ارفخشز که پدر هوده. هود میرسه به فالج، فالج میرسه به تارخ، تارخ پدر ابراهیمه. آذر نه، آذر عموش بوده. از قال لعبیه آذره، آقای قاری قرآن اگه بششم بیان، اتتخذ اسلاما، این عمو رو داره میگه لعبیه، چون بزرگش کرده بوده. ولا پدران انبیا که اینها بت‌پرست نبودن. پدر ابراهیم کیه؟ تارخ، ابراهیم فرزند تارخ. ابراهیم حالا 3 تا پسر داره، یک پسرش جناب اسماعیل که جد پیغمبره، یک پسرش جناب میدیا که بعضی از پیغمبران مثل یونس از این نسلن، یکی هم که از یک خانم دیگه به نام ساره است، حضرت اسحاق. ممنون از شما. اسحاق، حضرت اسحاق 2 تا پسر داره، یک فرزند ایشونو که من باش کار دارم جناب یعقوب. یعقوب 10 تا پسر داره. حالا فیلم یوسف دارین نگاه میکنین، نگین 12 تا، فیلم من کار ندارم، تاریخ مشهور است. تو فیلم آقا میارن تاریخ تبری رو قاطی میکنن، شیعه و غیر شیعه رو قاطی میکنن، مخاطب خوشش بیاد. معروف است یعقوب 10 پسر داره، تو 10 تا پسرش 4 تا زبان زدن و پیغمبری هم تو نسل اونا اومده غیر از یکی، جناب یوسف، بنیامین، لاوی، یهودا. آیا یوسف که نسل پیغمبری او قطع شد دلیلش چی بود؟ پای منبرا شنیدین حتما، متاسفانه منم گاهی خودم همین رو منبر قدیما گفتم که چون که به احترام پدرش از مرکب چی؟ دیر پیاده شد و منبری ها دلشون نمیاد بگن پیاده نشد، میگن دیر پیاده شد. حدیثشو که پیدا میکنی، حدیثش ببین چیه؟ حدیث ضعیفه، حدیث درست نیست، حدیث مخالف قرآنه. حدیثش اینه یوسف از مرکب به احترام باباش پیاده نشد، گفت بفرمایید تو خیمه ما میریم. رفت تا در خیمه، یه وقتی دست گرفت بالا، یک دید یک نوری از سر دستش رفت، گفت چی شد؟ گفتن نور پیغمبری را ازت گرفتیم، ترک اولا کردی و پدر حرمت نگذاشتی. بعدم که یوسف مرد بدنش تو قبر پوسید. حدیثش اینه، کاملش اینه. 2 تا حدیث در این رابطه هست، هر 2 تا حدیث میگه پیاده نشد، بدنش پوسید، نور پیغمبری خارج. اما قرآن چی میگه؟ خط آیه قرآن، آوا الیه ابوی، باباشو در آغوش گرفت، مادر رو در آغوش گرفت. حالا مادر خودش بود یا نه، این مسئله دیگه است. یا به اصطلاح مادر اندرش بود. پدر و مادر رو در آغوش کشید، یوسف صدیق، یوسف خاکسار و متواضع، یوسفی که 7 سال تو زندان خدا رو یادش نرفت، یوسفی که هیچ جا خودش رو نگرفت. این من و شماییم که دانشکده علوم پزشکی خدا نکنه یه مهر بزنه به ما میگن آقای دکتر، آقای مهندس، آقای علامه، خدا نکنه یه مغازه بخریم، خدا نکنه یه مغازه ما بشه 4 تا مغازه، خدا نکنه صاحب پاساژ بشیم دیگه. اوه اینقدر به قول ما میگه با شاه فالوده نمیخوریم دیگه. به خود جواب داداشمون نمیدیم، با بابامون کلاس میزنیم. ما اینجوریم. یوسف صدیق برای پدر پیاده نشه؟ حدیث اینو تایید نمیکنه. خب نسل یوسف که پیغمبر نشد، نسل موسی هم نشد، نسل عیسی هم نشد، نسل اسماعیل هم نشد تا رسیدن به عبدالمطلب و عبدالله. این که نقص نیست، خدا اراده نکرد. یوسف پسرم داره، پسر یوسف افرائیمه، پیغمبر نشد. بعد جناب بنیامین هم شد ابوالانبیا، اونم نسلی داره. لاوی به سرعت نسلش رسید به قحاد. قحاد خدمت شما عرض کنم که 2 تا پسر داره، پسرها با هم دیگه تنی هم هستن، موسی و هارون. از اون طرف اون یهودا که برادر لاویه، نسلش اومد پایین، اومد پایین، اومد، خیلی طول کشید، رسید به رحیعم. رحیعم، رحیعم اومد اینجا رو شما کمک کنین، اومد رسید به نوش عمران. عمران پسر نداشت، دخترش یه مریم، مریم پسرش شد حضرت عیسی. به آقا رسول الله گفت اولین پیغمبر بنی اسرائیل کی بود؟ فرمودن موسی. آخرین پیغمبر بنی اسرائیل کی بود؟ فرمودن عیسی. گفت این بین چند تا پیغمبر پیغمبری کردن؟ فرمودن 300 تا. وقتی که حضرت یوسف از دنیا میرفت، فرمود هر چی از بنی اسرائیل هستن بیارین جمع کنیم. 80 نفر شدن. گفت شما یه کارایی کردین، یه اشتباهاتی کردین و دست از این کاراتون الانم بر نمیدارین. باز میگم فیلمو ولش کن، حدیث گوش بده. شما عذاب سختی میشه، رامسیس بر شما مسلط میشه. رامسیس اول داریم، رامسیس دوم داریم. رامسیس دوم همون فرعون مصره که میزد اینا رو میکشه. گفت خدا شما رو مبتلا میکنه، سالها گرفتار میشین، اما بعد یک منجی و نجات دهنده شما رو نجات میده، نامش هم من میگم بهتون، موسی بن عمرانه. یوسف گفت، پیشگویی کرد. خب این بنی اسرائیل، بچه های حضرت یعقوب میگن بنی اسرائیل، آدم رو میگن خلیفت الله، ابراهیم رو میگن چی آقا؟ خلیل الله. حضرت موسی رو میگن چی؟ کلیم الله. حضرت عیسی رو میگن چی؟ روح الله. پیغمبر چی میگن؟ حبیب الله، رسول الله. ولی اصل لقب پیغمبر حبیب الله. حبیب یعنی عشق دو طرفه، محبت دو طرفه. خلیل یعنی یک طرفه، یعنی خیلی ما رو دوست داره. حبیب یعنی ابراز میکنیم عزیز ماست، حبیب الله. شعیب خطیب الانبیا، نوح شیخ الانبیا، یعقوب عبدالله، به عبری میشه اسرائیل. بچه هاش 2 تا اسم دارن، یکی میگن بنی اسرائیل، یکی چون یهودا خیلی تو چشم بود بعد از حضرت یعقوب، بنی اسرائیل را گرچه فرزندان لاوی هستن ولی یهود هم میگوین. این برادرها، حالا داریم میرسیم، نزدیک میشیم به بحث، زود میرم 1/3 بحثم امشب تموم کنم. این بچه ها مادرشون مادر خوبی نبود. قرآن میگه که در خونه نوحو که میزدن، نوح یک زن جهنمیه، رسمن آیه داریم درباره زن نوح و زن لوط. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. در خونه نوح رو که میزدن، حضرت نوح تو خونه بود، میگفت چی میگی؟ خانمش گفت چی میگی؟ گفت با نوح کار دارم. گفت از اینجا برو، از همین طرف رفت. نوح هم تو خونه بود. همسر لوط که دیگه بیان شدنی نیست، وقاحت و بلایی که از نظر قلبی و روحی سر حضرت لوط، و چه فشارهای روحی رو حضرت لوط به واسطه این زن تحمل کرد. یکی از همسران یعقوب بچه‌ها رو خیلی بد بار آورد. بچه‌ها اول داداش خودشون انداختن تو چاه، باز مکر و خیانت. کارشون به جایی رسید که 10 مرتبه 10 بار بنی اسرائیل تورات رو شخم زدن، تحریف کردن 10 بار. به سلیقه خودشون هر چی می‌خواستن اضافه می‌کردن. همین الان در اروپا قرآن تحریف شده با آیات عوض شده پیدا کردن. اینا رو سران کشورهای عرب اعتراض کردن، جمع کردن قرآن رو. به یهود میگه آقا این همه حافظ قرآن داریم، سیستمی ثبت شده قرن 21، میگه میتونی قرآن رو تعریف کنی؟ یهود میگه بله نمیتونم، هیچ نقشه‌ای هم که به ذهنم نرسه، تیرم هم به سنگم بخوره، من بر علیه الذین آمنو دست و پا میزنم. این یک تکلیف ماست که بر علیه الذین آمنو باید کار کنیم، ما بیکار نیستیم. الانش داره تحریف میکنه. قرآن میگه یهود رو میخوای بشناسی؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. ما به یهود چی گفتیم؟ بحثم یک نکته اخلاقی دیگه هم داشته باشه. قرآن میفرماید ما به یهود 7 عهد با یهود با بنی اسرائیل کردیم. بهشون گفتیم الله تعبدوا الا الله، گفتیم غیر خدا نپرست. به بنی اسرائیل گفتیم یهودیا، بنی اسرائیل، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون نیکی کنید. به بنی اسرائیل ها، به پدر و مادر نیکی کنید. در هر شریعتی، در هر آیین، هر کی انسانه، حرمت پدر نگه داره. روزی اگه میخوای ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، پشت ماشینت نمیخوای بنویسی خاکسار پدر باش، افتاده مادر باش، ببین به غیر حساب خدا برات میرسونه یا نه. هیچی عقل بازار نداری، هیچی بلد نیست. یک تنگ راههایی رو در احترام پدر و مادر رد کنی، سختیاشو رد کنی، یکم صبر کنی، بعد خدا بی حساب بهت میده. ما به بنی اسرائیل گفتیم و بالوالدین احسانا، دیگه چی؟ و به ذی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. بعد بفرماید که ما از بنی اسرائیل خواستیم، گفتیم و اقم الصلاه به بنی اسرائیل، و اقام الصلاه و اقامه کردن نماز، و اقامه کردن نماز. به بنی اسرائیل گفتیم اهل نماز باشین. نماز داشتن؟ بله. مثل ما؟ نه، مثل ما نبوده، اما نماز داشتن. نماز مسیحی‌ها رو دیدین تو کلیسا نشون میده؟ یه دونه، یه رکعته، همش هم فقط دعای دسته، چیز دیگه نداره. تو نمازشون هم میگن اگه صحبت بکنی باطل میشه، نباید صحبت بکنی. یه رکعت اونم دعای دسته بخونه. نمازشون چه جوری بوده؟ واجب بوده، مستحب بوده؟ و اقام الصلاه، اقامه کردن نماز. ما ازشون اینا چیکار کردن؟ هر چی خواستیم از یک کنار همه رو نقض کردن. هر چی ما بهشون گفتیم هیچ کدومو به کار نبستن. رامسیس دوم برشون مسلط شد. خیلی خلاصه میکنه، یعنی همون فرعون ذی الاوتاد. اولین چهار میخ را فرعون انجام داد. چهار میخ، یعنی دو میخ به دست، دو میخ به پا میزد. میخای خاصی هم آهنگرا براش درست میکردن، معروف این میخ ها میخای فرعون، چهار میخ میکرد. این مثال چهار میخ از فرعون شروع شد. وقتی فرعون به حکومت رسید تو مصر، بهش گفتن شمال شرقی مصر یک گروهی هستن، اینها هیکسوزها یا شبانان به تعبیر فارسی، پیروان ابراهیم رو تحریک کردن. اینها آمدن کل مصر رو اشغال کردن. مردم نمیدونستن کسی که این شبانان رو تحریک کرده این بنی اسرائیل بودن. خودشون رو پشت پرده نگه داشتن. مردم مصر که آمدن هیکسوزها یا شبانان رو بیرون بریزن، آمدن اینا رو بیرون ریختن، اما به بنی اسرائیل کاری نداشتن و اونها رو سالها احترام کردن، چون نمیدونستن حمله به مصر نقشه بنی اسرائیل بوده. به فرعون اینا رو گفتن، گفتن همینا بعد سالها مشخص شده اینا شمال شرقی کشورتون مینشینن و اینا اون کسایی هستن که شبانان پیروان ابراهیم رو تحریک کردن تا مصر رو تصرف کردن. ضمناً پیشگوها بهشون گفتن یکی از همی بنی اسرائیل هم تو رو میکشه که حضرت موسی باشه. گفت خیلی خوب، از شمال شرقی مصر گفت هر چی هست از بنی اسرائیل جمع کنین بیارین. تعدادشون هم زیاد شده بود، هر چه تعداد بالا بود همه رو حکومت جمع کردن آوردن پیش فرعون. فرعون گفت از این لحظه مردتون برده من، زنا کنیز من هستن و من میخوام کاخهایی بسازم، شما میشین کارگران من. قبولم نکنین همه تون از دم تیغ میگذرونم میکشم. از این لحظه هم تولید مصر ممنوع. هر بچه‌ای رو من ببینم به دنیا اومده میکشمش، که موسی به دنیا نیاد. آقا اینا میرفتن روی کاخ‌ها کار کنن، نردبونا به اصطلاح فرسوده بود، میافتن میخوردن زمین میمردن، هیچ باکی نداشت فرعون. بچه‌ها رو هم که قتل عام میکرد اونچنانه. عربستان سعودی بمباران میکرد یمن و دیگه انواع بمبار میره. یک سال عربستان سعودی، یک سال، به یک سال رکورد فرعون رو در بچه‌کشی زد. این همه سال فرعون بچه کش، عربستان به یک سال
به فرعون گفت که چشمت روشن که ما از تو بدتریم. اینقدر بچه ها رو کش که موسی به دنیا نه. آقا یذبحون ابناءکم، بچه هاتون رو سر میبرد، یستحیون نساءکم، اذیت میشین. بخوام براتون توضیح بدم، وحشتناک بلا بر سر بنی اسرائیل، کلکباز نقشه‌کش برادرکش خیلی سخت گذشت. حالا خدا موسی رو به اونها رسون، کم اینا رزالت نکردن، حالا خدا موسی رو رسون. رود نیل براشون شکافته شد، از نیل رفتن بالا، فرعون و فرعونیان شدن غرق. حالا که نجات پیدا کردن، بعد این همه سال سختیه، باید قد بدونن دیگه، خیلی باید خوشحال باشن. حضرت موسی میگه من برم تور و الواح رو بیارم، احکام الهی رو بیارم. گفتن اگه موسی برگرده باز میگه این کارو بکنین و کارو نکنین، بریم یک کاری انجام بدیم که موسی برگشت راحت باشیم. چیکار کردن؟ گوساله پرست شده. بله آقا، دینداری واقعا سختی داره. شما نماز صبح باید ساعت کوک کنی بلند شی، اینا چجوری دینداری هستی؟ حجاب باید داشت، حجاب سختی داره. بندر عباس، خواهرایی که صدای منو میشن، بندر عباس هرمزگان مینا، من 15 سال اونجا رفت آمد دارم، 56 درجه گرما با شرجی، خفه میشی والله نفس میکشی. از هیئت میری 300 تا خانم رفتن اومدن بیرون، همه محجبه، همه جوراب مشکی، چادر مشکی، اینا عاشق گرما خوردنن؟ به خدا عاشق گرما خوردن نیستن. ولی حجاب سختی داره، ولی تقوا سختی داره، ایمان سختی خودشو داره. این کارو بکن، این کارو نکن، مالتو پاک کن، چشمتو پاک نگهدار، به سلیقه خدا جلو برو، دلتو بذار زیر پات خدا، امام حسین بذار رو سرت. حضرت موسی برگشت، دید این نامردا همه شدن گوساله پرست. گفت این چه وضعیه؟ چرا این کارو کردیم؟ گفتن تقصیر هارونه، برادرت. آقا عذاب شدن تو وادی تیه، گرفتار شدن. بعد از گرفتاریشون دوباره موسی براشون پیش خدا ریش گره و گذاشت، دعا کرد، توبهشون رو خدا پذیرفت. گفتن خب حالا تو وادی سردرگمی هستین، تا به جایی برسین غذاتون با خودمون. غذا چی بود؟ قشنگترین و عالیترین شیره خوراکی درختان و عسل، یک غذای مقوی و عالی، به ضمیمه مرغی که کوچکتر از این مرغایی که مرغای هورمونی، بگم همین مرغ بود حالت به هم میخوره، میگه حق داشتم بنی اسرائیل، ولی مثل کبکی که ما مثلا میگیم، یک مرغی لذیذ، من و سلوا خدا برشون نازل کرد. بنی اسرائیل چی گفتن؟ شنیدین همتون؟ گفتن کو پیازش، کو سیرش، کو سبزیش، عدس نداره که من فومها و قصاها و عدسها، بهانه های بنی اسرائیل. گاوش چرنگی باشه، چاق باشه یا لاغر باشه، چند سالش باشه. حضرت موسی گفت باید فلسطین، باز این بهانه های بعدش، اذیت بعدیشون. حضرت موسی فرمود باید فلسطین رو بگیریم. رسید به نزدیک فلسطین، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدای خودت برو بجنگین، ما دیگه خطرناک نیاییم. پیغمبر خدا رو سپر بلای خودشون کردن، برین بجنگین، اگه پیروز شدین بیاین ما رو ببرین، اگه پیروز نشدین دیگه ما خطری نکرده باشیم دیگه. بنی اسرائیل در ظهور اسلام با سوادترین و پولدارترین آدم ها رو کره زمین یهودی ها بودن، و در ظهور اسلام سنت شده بود هر کی میخواست بره یه گروهی، یه فرقی رو پیدا کنه که همراه اونها باشه، که آزادانه هر گناهی رو انجام بده، هر خطایی رو مرتکب بشه، مال دیگران رو هم تصاحب کنه، یک دینی هم داشته باشه، میومد میکشید سمت یهود. حتی کم کم یه جوری شد که در لهستان و آلمان اوج تنفر از یهود اینقدر بالا رفت، تو هر اداره، تو هر محله یه دونه یهودی بود، اینقدر مردم اذیتش میکردن، مجبور میشد محلهشو تغییر بده و دینش کتمان کنه. بعد امپراتوری عثمانی که فرو پاشید، عربهای نفهم با وعده انگلیس دولت خودشون و حکام و رهبران خودشون رو سرنگون کردن. به این وعده که ما به شما بهترین زمین ها که فلسطین به شما میدیم، خبر نداشتن حزب تازه تأسیس صهیونیست رو، قولش و فلسطین رو جلو جلو به اون دادن. بهش گفتن فلسطین همچین صاف قشنگ بهت میدیم، بیا با ما باش. اونا هم مخصوصا یهودی های لهستان و که الان هم خیلی تو اسرائیل هستن، یهودی های لهستان و آلمان هم دنبال زمین جای دیگه بودن، انگلیس گفت بیا پیش خودمون. اول کاری که کردن 50,000 یهودی که زاد و ولدشون از یعقوب و لاوی و اینها بود اونا رو اخراج کردن. یعنی یهودی یعنی نقشه کش، یعنی یهودی به یهودی هم رحم نمیکنه. اگر منافعش با یهودی هم در تعارض باشه هم کیش خودش هم میکشه. 50,000 یهودی رو اخراج کردن، جمع زیادشون رو کشتن. ما یهودی اصیل الان در فلسطین نداریم، یهودی فلسطین الان یهودی اروپا و آمریکاست، مخصوصا بیشتر اونجا هستن. قرارداد بالفور امضا کردن و کذا و کذا شد. پیغمبر که ظهور و بروز کرد، چشمت به دولب امام زمان، گوشت به دولب امام زمان باشه، منم تو معذوریتم اشاره میکنم، خواهش میکنم بگیر. ای کاش میتونستم شفاف صحبت کنم، نوجوانایی که کنار شما عزیزان نشستن بهتر استفاده بکنن، اما معذوریت دیگه چه کنم. وقتی که پیغمبر اسلام ظهور و بروز کرد، هر چی یهودی از دانشمندان یهودی مسلمون شدن، شدن بزرگترین خائنها. کعب الاحبار یهودی مسلمون شد، شد بدترین شایعه ساز حدیث. ابو هریره یهودی مسلمون شد، شد بزرگترین دروغ پرداز حدیث. دومی میگه از هر کی برای من حدیث بگین، دومی میگه از هر کی برای من حدیث بگین قبول میکنم، اما حدیث ابو هریره رو به پشیزی نمیخرم. 7 یهودی آمدن مسلمون شدن، شدن دروغگوهای بزرگ. این یهودی ها فرمایش امام زمان علیه السلام، یادت نره این درس دین ماست، شب اول قبل با این کار داریم ها. دو تا بت‌پرست و یهودی ها اجیر کردن. این دو تا بت‌پرست هم با همدیگه رفاقت دیرینه داشتن. یکیشون سنش بالاتر بود، یکی سنش پایین تر، 20 و چند سال اختلاف سنشونه. این دو تا بت‌پرست ها رو گفتن نگاه کنین، پیغمبر دیگه از مکه رفته سمت مدینه، ما میخواستیم از زمان قدیم عدنان رو نشد بکشیم، عبد مناف رو نشد بکشیم، غالب و لوی قصه اینا پدران پیغمبر بودن، نور پیشانی داشتن، میشناختنشون. یهود میخواستن بکشن نمیشد. قصه عدنان و در کوه رفتن عدنان رو تو تاریخ میبینین، در حیات القلوب میبینین. گفتن ما پدران پیغمبر رو نشد بکشیم، اومد رسید به عبدالمطلب، رسید به عبدالله پیغمبر به دنیا اومد، تو بچگی هم نشد بکشیمش تا رسید به رسالت. الان قسیسین و رهبانان میگن این آقا دینش همه جا رو میگیره، برین مدینه زود باشین مسلمان بشین، شما دوتا بت پرست، مواجبتونم با ما، حقوقتونم با ما، همه چیتونم با ما، تا وقتش که رسید این پیغمبر رو بشه ترور کنیم، تا بعد پیغمبر خلافت رو از دست این پیغمبر بیرون بیاریم. این دوتا بت پرست آمدن شدن اولین مسلمان ها، بین 30 تا 40 اومدن شدن اولین مسلمان ها تو شهر مدینه. این شخص اول، شخص دوم اسلام آوردن، ولی منتظر فرصتن به پیغمبر صدمه بزنن. جنگ بعد، جنگ احد، یک سره دنبال فرصت بودن. شطور پیغمبر رو همینا رم میدادن. تو 3 تا جنگ از تو آستین اینا بت در آوردن، یعنی به مهر و به زمین سجده نمیکردن، به بت هاشون سجده میکردن. این دو نفر شدن گماشته یهود، خودشون بت پرست. آقا حجت ابن الحسن میفرماد اربابشون یهود، خودشون چی؟ بت پرست. یکیشون قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها است. بگیر مطلبو. بعد کارشون به اینجا رسید با نقشه یهود. ببین کلام امام چقدر شفاف برای ما برنامه رو باز میکنه. با نقشه یهود یک قرارداد آماده کردن، گفتن بریم ببینیم بعد پیغمبر کیا حاضرن خلافت رو ما خودمون بگیریم. آمدن از افراد مختلفی در قبایل، سران قبایل، شیوخ قبایل مشورت میکردن، استشاره میکردن. اگه میدیدن طرف دلش با به اصطلاح سیستم پیغمبره، ولش میکردن و عذرخواهی میکردن و ردشون رو گم میکردن. اما اگه میدیدن طرف دلخوره، دوست نداره که کار دست مولا باشه، میگفتن ما باهات هستیم. تو تا کجایی؟ حاضرم هستی امضا کنی؟ حاضرم هستی با ما قرار ببندی؟ زیر این قرارداد ازش اثر امضا، یه همون انگشتری که عرب به عنوان مهر میزن. با سوادشون که شخصی به نام ابو عبیده جراح. ما تو اصحاب پیغمبر وقتی که اصحاب پیغمبر وارد مدینه شدن، شخص اولی تو اصحاب پیغمبر شد معلم حروف هجاء، یعنی حروف الفبا. ما میگیم مثلا معلم کودکستان، اشکال نداره، حالا حروف هجاء، حروف الفبا رو به این اندازه. اما شخص دوم به این اندازه هم سواد نداشته. در تاریخ اینجوری نوشتن، ابو عبیده جراح کامل سواد داشت، مینوشت قرارداد و اون مینوشت، صحبتاشو اینا میکردن، قرارداد و اون مینوشت. وقتی که قرارداد نوشت، اسم این قرارداد پیش اهل بیت ما چیه؟ صحیفه ملعونه. اسم این قرارداد صحیفه ملعونه. قرارداد نوشتن، امضا کردن. چی نوشتن توی قرارداد؟ پایان صحبت امشبم. توی این قرارداد که یهود قرارداد دادن و اینا چی نوشتن؟ نمیدونیم. تو مکه دفنش کردن. سومی گفت بیارین بیرون آتیشش بزنین نمونه. ما اطلاعی از تاریخ نداریم. امام صادق میفرماد من بهت میگم تو قرارداد چی نوشتن. از زبان راستگویان بشنو. با راستگویان باش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. با پاک ها باش، با خوب ها باش. روز قیامت خدا ازت پرسید چرا طرفدار فلانی شدی؟ بگو چند تا معجزه ازش دیدی؟ چند تا کرامت ازش دیدی؟ هیچ. چقدر ازش فضیلت و تقوا دیدی؟ همش با تعصب پذیرفتی. چرا دنبال علی نرفتی که سر تا پای وجودش کرم و شجاعت و آقایی و بزرگی و سخاوت و عظمت؟ چی جواب میدی جز تعصب؟ گرفتار و گرفتار خواهیش. خلاصه امام صادق میفرماد تو این صحیفه نوشته است که، خوب عنایت کنید، نوشته است که ما اگر بخواهیم نفس اسلام رو قطع کنیم، نفس اسلام به نفس سه نفره، اونا رو باید خفه کنیم نفسشون رو تا اسلام خفه بشه. علی، حسن، حسین. برای حضرت زهرا حساب باز نکردن، گفتن خانم که نمیتونه رهبر باشه، بنابراین با فاطمه زهرا کار نداره. فاطمه زهرا هم تو جامعه نبود که مثلا بی این شکل باشه که بیاد صحبت کنه، سخنرانی کنه. از مرد نابینا فاطمه زهرا خودشو میپوشون، گفت پرده بکشین و مرد نابینا حرف نمیزن. اینا اصلا فکرشو نداشتن، برای حضرت زهرام حسابی باز نکردن. حتی امام میفرمان تو صحیفه ملعونه گفتن علی را علنی میکشیم، حسن و حسین را در فتنه مذبوحانه. کوچه پس کوچه گیرشون میان. یهود آقا بچه رو میخوای بکشی؟ حالا دیگه قشنگ برات واضحه که یهود بچه رو چقدر راحت میکشه. گفتن حسن و حسین هم بد میکشه. آمدن که نقشه را عملی کنن. آمدن در خانه فاطمه زهرا. قصدشون این بود، نمیخوام روزه بخونم و میخوام مطلبمو تموم کنم سریع. قصدشون این بود که علی ابن ابی طالب را به فرمایش امام صادق، علی ابن ابی طالب را بکشن، بگن چرا بیعت نمیکنی و بعد گلاویز بشن و 40 تا یهودی هم آوردن و بزنن کارو تمام کنن. دیدن که فاطمه زهرا داره صحبت میکنه، همه جا خوردن. اکثر جمعیت برگشتن تو مسجد، گفتن فاطمه زهرا اومده دم در، اومده پشت در. یک صحنه عاطفی عجیبی حضرت زهرا فراهم کردن. اونچه که شنیدید، وارد خونه شدن، وحشیانه وارد شدن. عزیزان حداقل 15 تا حدیث، من برام خیلی سوال بود، هی رفتم گشتم اینور اونور، عذر میخوام به زبان میارم، فاطمیه است نگم، زیر سیاهی حضرت زهرا هستیم نگم، کی بگم. حضرت زهرا وقتی که پشت در قرار گرفتن و این ملعونها وارد شدن، 10-15 تا حدیث داریم که اون شخص دوم شلاق به پهلوی بی بی زده است و مقداد میگه من خدا رو شاهد میگیرم فاطمه زهرا از خون از دنیا بیرون رفت و جنبه ها مدرجتون بدم، پهلوی زهرا خونین بود از اثر اون شلاق. وارد خانه شدن، ناله فاطمه بلند شد، بابا علی جان. دید علی گرفتاره، مادر رو کار داره، مادر نداره، فزه به دادم برس، بچه ما کشتن. امیر المؤمنین رو بردن، حضرت زهرا به هوش اومد، تکلیف الهی داره، دوباره بلند شد دنبال مولا. شما اینجا نشستین، خانماتون قسمت خانما، آقایین ببینین چقدر زیبا هر کی میاد جلوش خم و راست میشن، احترام میکنن، افتخار میکنن، نوکری شما رو میکنن. امیرالمومنین تو خونه نشسته، خانمش تو خونه خودش هم امنیت نداره، خانمش دمه در خونش هم امنیت نداره، هیچی، خانمش دست بچهش گرفته، میگن زن میره بیرون تنها نره، با بچه هاش بره. خانم حضرت زهرا میخواست بره گریه هم بکنه بیرون مدینه، از بچه هاش جدا نمیشد، خانم با بچهش رفته بیرون، قباله فدک دستشه، صورت چون گلش را نیلی کرده. حضرت زهرا اومدن بیرون، دست در کمربند مولا انداختن با اون التیامات و با اون دردها. نفهم بیشعور گفته که حضرت زهرا آقا سیدم است، سید قلابی، سید علکی. گفته حضرت زهرا چون بین در و دیوار اون اتفاق براش افتاد و خون و اون مسائل زنانه تو مسجد نرفته. نادون عایشه میگه من با فاطمه زهرا بودم، فاطمه زهرا عادت ماهانه نداشت. فاطمه زهرا یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا بود. تو چی میگی؟ سید هستی همچین حرفی میزنی؟ بعد مینویسی که بعید از فاطمه زهرا چون ممکنه مثلا خون چنان بود. پاک از این مسائل، یطهرکم تطهیرا. اینقدر محکم دستش رو تو کمربند مولا انداخت جدا نمیشد. علی رو نبرید، علی رو نبرید. و امیرالمؤمنین میشنید صدای اون شخصو که به قنفذ میگفت دست زهرا رو از علی جدا کن. دوباره بی بی قش کرده مولا رو بردن مسجد. اگه حضرت زهرا نمیومد مسجد، چون برنامه کشتن مولاست، اگه نمیومد مسجد حتما شمشیر رو پایین می آوردن. فاطمه زهرا دوباره قش کرد، دوباره که به هوش اومد قربونت برم بی بی جان، حرکت کرد اومد در مسجد، دید شمشیر گرفتن رو فرق مولا، دید دیگه چاره ای نیست. فرمود اگر علی رو رها نکنید کنار قبر پیغمبر گیسو پریشان میکنم، نفرین میکنم، تر و خشکتون بسوزین. ستونها حرکت کرد، وحشی ها همه آرام شدن، مولا رو رها کردن. مولا برگشتن آمدن تو خونه، از زهرا رفت کنار قبر پیغمبر، درد دل کرد. حالا اگه میخوای ناله بزنی شیعه علی الا جاشه. یکی از استادامون سال 64 این مطلب رو ایشون فرمودن، فرمودن وقتی که من خواستم توی جمعی که به زیارت حضرت معصومه برن بر فاطمه زهرا گریه کنن، بی بی را خواب دیدم به من فرمود، با لهجه ترکی میفرمودن، فرمود مردم برای من گریه کردن، پهلوام خوب شده است. هر موقع این زن و شوهر با هم صحبت میکردن، هر موقع با هم صحبت میکردن، حضرت فاطمه به امیرالمومنین چجوری صحبت میکرد؟ حدیث کسا میخونین دیگه، یا امیرالمومنین، ای پسر ام پیغمبر، آقا جان. خیلی عاشقانه صحبت میکردن. خدایا به زبونم نمیاد عرض کنم، یبن الحسن معذرت آقا جان، سادات بنی فاطمه، عزاداران حضرت زهرا، همه تون فرزند حضرت زهرا، این بی بی براتون سلام فرستاده. علی جان سلام منو به بچه هام از شیعه هام برسون. همه تون فرزند بی بی، این از همه تون عذر میخوام. وقتی وارد خانه شد مولا یه نگاه کردی چادر خانمش خاکیه. خدا برای هیچ مردی نیاره. همیشه فاطمه به مولا و امیرالمؤمنین آقا کسیه که خیلی دوستش داری، خیلی میخوایش، یه چند وقت از سر نزده، وقتی به تلفن میکنه خیلی دوستش داری، اما میگه چه عجب، اما میگه آقا یه حرفی میزنی، حرف گله نیست، زبان عاشقانه. اینقدر مرغ دل بی بی به تلاطم بود، وقتی مولا دیدن چادر فاطمه زهرا خاکیه، یه وقت حضرت زهرا گفتن یبن ابی طالب، پسر ابو طالب، اشتملت شملت الجنین و قعدت قعدت الظنین، مثل بچه تو شکم مادر نشستی، زانو بغل گرفتی، ببین با زهرا چه کردن. آه جگر مولا آتش گرفت، بلند شدن مولا، شمشیر برداشتن، خانمشونه، عزیزشونه، ناموسشونه، پیغمبر گفته سکوت کن، چه کنه علی؟ دستمال زرد به پیشانی بستن. اینا رو میدونم شنیدی، یه جمله اونو میخوام بهت بگم. بلند شدن از آن بلند، صدای از آن بلند شد و یا فاطمه، پیغمبر فرمود اگر من با اینها درگیر بشم هیچی از آن نمیمونه، به حرف شما کنم یا به حرف پیغمبر. حضرت زهرا فرمودن نه صبر میکنم، و امیرالمومنین را منصرف کردن. حالا این جمله چون دم در که اومد گفت یبن ابی طالب، حالا هر موقع بچه ها نبودن، هر موقع فزه و اسما نبود، روشو میکرد بی بی به حضرت امیر گفت علی جان از من راضی شدی؟ آقا جان از من راضی شدی؟ مولا جان من به شما گفتم یبن ابی طالب، چقدر خانم است، چقدر بزرگواره، جونش داده برای علی. درد و غم زهرا دوا دارد؟ نداره. این خانه بی زهرا صفا دارد؟ نداره. جونش برای علی داده، اما به خاطر یک یبن ابی طالب بگه آقا جون از من راضی شدی؟ از من راضی؟ برنامه شون این بود، گفتن علی حسن حسین رو باید کش. جمله آخرم عرض میکنم، وقتی که قافله اسرا تو مجلس یزید اومدند، یزید گفت آی ابو سفیان بلند شو ببین نقشه رو شما کشیدین، من نوه شما نقشه شما رو عملی کردم. شما گفتین علی و حسن حسین و نسل پیغمبر رو بخوش کنین، نتونستین که، اما من همه بنی هاشم رو کشتم و ریشه آل علی رو خوش کندم. وقتی به یزید گفتن این شخصی که مقابلت علی هست، گفت مگه علی رو کربلا نکشین؟ گفتن یه علی دیگه بود به سر حسین، گفت بکشیدش الان. زینب کبرا اون کاری رو کرد که زهرای مرضیه بین در و دیوار کرد، اومد چسبید به امام سجاد، اگر بخواید او رو بکشید بعد از روی جنازه من رد بشید. طوری صحنه رو عوض کرد. مشاورین یزید بهش گفتن که آقا عنقریبن از دنیا میره، به شدت غرق تبه، حالش هم خیلی بده، بیشتر از این دیگه رسوایی بالا نیا، ولش کن. گفتن علی حسن و حسین باید کشته بشن و برنامه‌شون